خب، در این قسمت از ویژه برنامه یه حدیث بشارت، سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قمی رو در رابطه با روایت ابن عباس میشنویم.
دوستان عزیزی که بحث رو دنبال کردن، بحث ما پیرامون ماه صفر و اون اشتباه برداشتی که در ذهن بسیاری از افراد از نحوست این ماه هست، این بحث رو داشتیم ادامه میدادیم. اون روایتی که بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که این روایت هیچ ربطی به ماه صفر و خروج از ماه صفر و بشارت دادن خارج شدن از ماه صفر وجود نداره. موضوع له این روایت ابوذر هست و جایگاه ابوذر هست و پیغمبر اکرم بنا داشت که جایگاه ابوذر رو به مردم معرفی بکنه و ولایت اهل بیت رو در این زمینه برای مردم روشن بکنه. ببینید، وقتی که نگاه میکنیم به این روایت، این روایت از نظر سند بین علمای شیعه اشکالی نداره، مشکلی در سند این روایت وجود نداره و این ماهی که در اون ماه پیغمبر این رو فرمودن ماه آذار است که جزء ماهای رومی است و با ماه صفر هیچ تطابقی رو در اون وجود نداره. من این پیشنهاد رو به دوستان عزیز میدم، به شنوندگان محترم برنامه حدیث بشارت این پیشنهاد رو میدم، اگر چیزی رو به گوشمون رسید در جامعه، یه برداشت ناصحیحی، برداشت غلطی در مورد او جستجو بکنیم، از عالمان دینی بپرسیم، به خرافات اهمیت ندیم. این نکته ایست که برای زندگی برای ما بسیار مهمه. بعضی وقتا بعضی از چیزها به عنوان یک نادرستی در ذهن انسان قرار میگیره، هرچه انسان تلاش میکنه تا آخر نمیتونه این برداشت نادرست رو از ذهن خودش خارج بکنه. بسیار خوبه که انسان مراجعه بکنه به عالمان و متوجه اشتباه و نادرستی گفتار خودش و برداشت های غلط خودش بشه. ببینید، در مورد همین ماه صفر که با هم دیگه گفتگو کردیم، چقدر راحت و زیبا توانستیم این مطلب رو و این نکته رو بهش برسیم. من در پایان این پیشنهاد رو باز به دوستان میدم که انسان میتونه از حوادث تلخ روزگار با دعا، با صدقه، با بسم الله گفتن، هر وقتی میخواد کار بزرگی رو انجام بده، متوسل به اهل بیت بشه، آیت الکرسی رو تلاوت بکنه، سوره های قرآن رو در دل بگذرونه تا بتواند روزگار خوبی رو داشته باشه.
اگر میخوان مشکلاتشون حل بشه، حاجاتشون برآورده بشه، برن از راه صحیح مورد بشن، نه از این راه های خرافی. به جای این که بیان یه کارهای خرافی انجام بدن، خودشونم زحمت بدن و از نظر شرعی هم مرتکب کار خلافی شده باشن، برن متوسل به قرآن مجید بشن، متوسل به پیغمبر و ائمه خدا بشن. اگر خرافات زیاد بشود، چهره اصلی مذهب یواش یواش مخدوش میشه.
خب گرامیان، این ویژه برنامه حدیث بشارت بود که از شبکه رادیوی معارف تقدیمتون شد. امیدوارم تونسته باشیم با این برنامه دری از معارف دین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله رو به روی شما باز کرده باشیم، تا از این گنجینه تموم نشدنی به اندازه ظرفیت دلمون بهره ببریم و از خدا میخواییم که کمکمون کنه تا با معارف دین بیشتر و بیشتر آشنا بشیم و با این معرفت خرافه ها و آداب و رسوم غلط رو که مانع رشد فکری و معرفتیمون میشن از زندگیمون کنار بزنیم انشاءالله. براتون ایامی پر از خیر و برکت آرزو میکنیم و ازتون میخواییم هر روزتون رو با صدقه آغاز کنید که صدقه میتونه صدها گرفتاری و سختی و مرگ بد رو از ما دور کنه. خداوند یار و نگهدارتون باشه. التماس دعا.
هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، بیقراران را از آن یکتای بینا طلب، بیقراران را از آن یکتای بین همتا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان،
دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان،
هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب.
اهل همت را مکرر درد سر دادن خطا است، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب.
شب پاییزیتون به خیر و نیکی باشه. شنوندگان خوب رادیو معارف، برنامه جرعه رو با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین قفرانی تقدیم حضورتون میکنیم که در این برنامه کارشناس این برنامه به شرح حدیث 408 از کتاب اصول کافی میپردازن.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به ساحت الهی و پاک ولی الله العظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با سلام به شما عزیزان برنامه جرعه. ثقت الاسلام شیخ محمد کلینی اهل روستای کلین از توابع شهر ری اوایل قرن چهارم، زحمات 70 ساله‌ای رو در کتاب روایی به اسم کافی تدوین کردند و در اختیار مسلمان ها قرار دادند. گرچه این زحمات رو نوشتند در حدود 20 سال آخر عمرشون که منتهی به آخر عمر شده به تدوین کتاب کافی پرداختند، ولی باید گفت کل عمر مرحوم کلینی به جمع آوری حدیث پرداخته شد. کلینی در کتاب کافی تقریبا 16,000 حدیث رو با موضوعات مختلف جمع آوری کرده که دین خودش رو به اسلام، به اهل بیت ادا کرده. آدرس حدیث برنامه کافی جل اول چاپ دارالحدیث صفحه 385 باب 30 از کتاب توحید کافی، حدیث شماره 408. محور حدیث درباره یکی از مسائل مهم عقاید هست. ما در این دنیایی که هستیم، این امکاناتی که در اختیار داریم، چقدر ما مختار هستیم. ابتدا سند حدیث رو عرض میکنم. محمد ابن یحیی که ایشون از فقها، از محدثین اهل قم، ان احمد ابن محمد، مراد از این راوی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری اهل قم، از بزرگان و چهره های ممتاز قم در اون عصر بودن، ثقه و دارای تألیفات. ان محمد ابن الحسن زعلان، ان ابی طالب القمی، مراد محمد ابن عبدالعزیز هست، نوه ابی طالب قمی، شخصیتی فقیه و پاکدامن. ان رجلن، این حدیث مرسل است، نمی دانیم این رجل کیست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو اجبر الله العباد علی المعاصی. راوی میگه اون شخص سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که آیا خداوند بندگان رو بر معاصی و بر انجام گناه ها مجبور کرده؟ قال لا، حضرت فرمودن نه، این گونه نیست، خداوند کسی رو اجبار نکرده. قال قلتو ففوز الیهم الامر. قال لا، سوال کردم که آیا کار رو به اونها واگذاشته؟ امام فرمودن نه. قال قلتو فمازا؟ قال لطف من ربک بین ذلک. راوی وقتی میشنود که نه جبر و نه تفویض، سوالی در ذهنش پرورش پیدا میکنه و عرض میکنه به امام صادق علیه السلام، گفتم که پس حقیقت چیه؟ حضرت فرمودن لطفیست از پروردگار میان این دو مطلب، یعنی بین جبر و تفویض.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
به نظر میرسه که لطف در این حدیث معادل کلمه امر هست که در بعضی از روایات داریم، امرون بین الامرین. مقصود از امر و لطف یکیه، با در اینجا عبارت لطفون بین ذالک داشتیم. میخوایم ببینیم منظور از این لطف چیه. منظور همون عدم استقلال عبد هست در جایی که خداوند مالک و سلطان و قادر بر چیزی هست. چون عبد ادعا میکنه که خونه دارم، اختیارش هم دارم و توان انتقال به غیر رو هم دارم. خب این ادعاست. آیا این معناش این است که خدا سلطنت نداره، قدرت نداره؟ این ادعا منافاتی با قدرت و سلطنت خدا نداره، چون هر چه عبد داره از خداست. حضرت فرمودن حد وسط بین جبر و تفویض رو ما قبول داریم، عدم استقلال عبد، یعنی عدم استقلال عبد در جایی که خداوند مالکه، خداوند سلطانه، خداوند قدرت داره. جمله از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو در اینجا برای مؤید خدمت شما عرض میکنیم که حضرت فرمودند هو المالک لما ملکهم والقادر على ما اقدرهم علیه. این خدا خداییه که وقتی چیزی رو به ملک کسی در میاره، بازم خدا مالکه، و اگر کسی رو بر کاری قادر میکنه، باز هم خودش قادره. این همون معنای امرون بین الامرین هست، یا لطفون بین ذالک. پس لطف که معادل امره، یعنی خدا قدرت داره، اما کسی هم اگه بگه من خونم رو منتقل کردم، منافات نداره که خدا هم قادر باشه. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی کلمه لطف رو اینگونه معنا کردن: امر دقیق، امر مشکل. مرحوم مجلسی کلمه لطف رو به رحمت و توفیق پروردگار معنا کرده، یعنی خداوند اون زمانی که قدرت و نیرو به عبدش عطا کرده تا هر چه میخواد انجام بده، این یه لطفه. لطف مضاعف بعد از این است که لطف میکند خداوند و مانع اراده این عبد نمیشه. اگه خداوند انسان رو در وقت تهیه مقدمات گناه قادر نکنه و همچنین اذن صدور عصیان رو صادر نمیکنه، این ترک گناه انسان هست که ارزش پیدا میکنه. ترک گناه انسان زمانی ارزش داره که خدا اذن عصیان بده، اختیار عصیان بده و به انسان اجازه بده مقدمات رو فراهم بکنه. همه ارزش انسان به ترک اختیاری گناهه. اینه که شیعه معتقده جبری در کار نیست، این رو تعبیر به لطف کردن، اراده ای داره و اون اراده از خداست. علاوه بر اینها چندین معنا هم برای لطف کردن و هر کسی این کلمه رو با نظریه خودش خواسته تطبیق بده. در اصطلاح متکلمین کلمه لطف معنای دیگری هم داره و اون این است که بگیم چیزی است که بنده رو به اطاعت خدا نزدیک میکنه و از معصیت و گناه دور میکنه، البته تا جایی که به جبر منتهی نشه. خداوند به برخی بندگانش لطفی داره که به عبادات وادار میشن، از معصیت دور میشن. کسی که تلاش میکنه خودش رو در مسیر رحمت و لطف خدا قرار بده، خداوند هم به او بصیرتی عطا میکنه که از گناه بیزار باشه، به عبادت شوق پیدا بکنه. شوق به پرستش خودش یه لطفه، بیزاری از گناه، بیزاری از ظلم به هم نوع یه لطفه. کسی که از جمعه تا جمعه دیگه تلاش میکنه در مسیر هوای نفس قرار نگیره، بر هوای نفسش غلبه بکنه، خب اینا همه لطفه. این لطف کم کم تبدیل به این میشه که شوق از گناه ازش دور بشه و به جای ظلمت گناه نور معرفت بیاد. اینها همه در سایه این است که اختیار داره و با اختیارش داره این کارها رو انجام می دهد. خداوند به لطفش ما رو وادار به عبادت کنه و از گناه دور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی.
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
خیلی ممنون که برنامه های بخش شبانگاهی رادیو معارف رو پیگیری می کنید. لحظاتی قبل شرح حدیث 408 کتاب اصول کافی رو در برنامه جرعه با کلام حجت الاسلام و المسلمین قفرانی از رادیو معارف با شما شنیدیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی،
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان خوب و صمیمی سلام، امیدوارم هر کجا که هستید صحت و سلامتی قرین تمام لحظات زندگیتون باشه. از مهمترین فضائلی که تو رشد و تکامل انسان و نیز در وحدت و تکامل مادی و معنوی جامعه نقش بسزایی داره حسن زنه. ارزش این فضیلت وقتی معلوم میشه که بدونیم امید و نشاط تو زندگی و جامعه در سایه اون حاصل میشه. امروز قراره که راجع به خوشگمانی و حسن زن با شما صحبت کنیم. حسن زن داشتن به نظرتون حد و مرز داره؟
حد و مرز تقریبا همون چیزی که اگه آدم نسبت به خوشبینیش، سوء زنش یا حسن زنش به مردم در رابطه با خدا باشه، حدی که خدا تعیین کرده باشه، همیشه موفقه.
افراط نباید باشه، یعنی یه مقدار متعادل باید باشه. انسان وقتی نگاه میکنه منطقی با بقیه برخورد بکنه، نه خیلی اعتماد بکنه نه خیلی بدبین باشه.
انسان های مسلمانی که پیش آدم زندگی میکنن، نه، آدم سعی کنه فقط حسن زن داشته باشه، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. برای
بله، نه انقدر باید حسن زن داشته باشه که بعداً دوچار مشکلشی زیادی حسن زن دیگه. حضرت علی میفرمایند تمام محبتت و نسبت به دوستت اعمال کنه، انجام بده، ولی نه تمام اعتمادت.
حجت الاسلام و المسلمین محمد سعیدی، کارشناس تربیتی و اجتماعی.
بهترین سجایای اخلاقی حسن زنه، یعنی ما یه وقت خوبی ها رو یه جایی جمع بکنیم، بخوام بگیم ما از تو این خوبا خوبترش رو انتخاب بکن، جایگاه بهتریناش کجاست؟ حسن زنه. ولی خب سوء زن هم اثرات خطرناکی داره و جایگاه خیلی بدی داره، یعنی حالا اون جایگاه گناهش جای خودش، ولی جزء فقرها شمرده شده. اهل بیت علیهم السلام سوء زن رو اینجوری بهش نگاه کردن، مثل یک سرطان ریشه دار. نسبت به همه این گونه است، عمل کردش متفاوت میشه، این آدم اصلا نگاهش متفاوت که شد حتی نسبت به خدا هم نگاهش برمیگرده.
حسن زن داشتن به نظرتون حد و مرز داره؟
بله، خیلی نسبت به همه چی خوشبین نباشی،
افراط نباید توش باشه.
ببین، باید واقع‌گرا هم بود، خب، ولی کن چیزی که هستش اینه که حسن زن داشتن واسه راحت زندگی کردن خود آدم میشه.
هر کاری افراطش خوب نیست، حسن زن نه یکی از کاری هست که افراطش ممکنه آسیب پذیر باشه.
گاهی نگاه از جانب خوده، بعد آدم وقتی معیار خط کشش خودش شد، همه دیگران رو میگه داره خطا میکنن. ملاکمون خودمون نیستیم، اینو خودمانی تر عرض بکنیم. ملاک واقعا دست ما دادن، ملاک چگونه باشه؟ اینو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید، اون برادر مؤمنت رو هر گفتار و کرداری که براش میبینی سر میزنه ازش، یه عذری براش درست بکن، اگه پیدا نکردی بتراشی عذر، ان شاءالله که به این نیت این کارو کرد. پس نسبت به او تهمت نزن، نسبت به او نگاه بد نداشته باش، عمل کرده خودت هم درست باشه.
حسن زن
داشتن احساس آرامش ایجاد میکنه، احساس امید ایجاد میکنه، احساس خوشبختی ایجاد میکنه در فرد.
آدمایی که نسبت به دیگران بدبینن نگاه میکنید بسیار خودشیفته هستن، خودشونو بالاتر میبینن، اون کبره و غروره گرفتتشون، سفید میبینن خودشونو، اصلا اشکالات خودشونو نمیبینند که حالا بخوان تحلیل بکنن یا اصلاحش بکنن، یا اگه اشکالی ببینن اشکال نمیبینن، حمله به خیر میکنن. این جاهای خطرناکشه.
اگر سوء ظن به هم دیگه داشته باشیم تعامل صورت نخواهد گرفت. از اول اگر چون که دو نفر که با هم بناس همکاری کنند یکی از آنها بنا بگذارد که طرف مقابل میخواد از پشت خنجر به او بزنه، و این تعامل نمیشه. تعامل بر مبنای سوء ظن ممکن نیست، باید حسن ظن داشت. تعامل باید با حسن ظن همراه باشد. بدون حسن ظن و نیک گمانی به طرف مقابل امکان این وجود ندارد. البته حسن ظن به معنای خوشباوری نیست، به معنای فریب خوری نیست. حواسمون باید جمع باشه، همیشه انسان همه جا در همه موارد باید حواسش جمع باشه. بنده توصیه نمی کنم کسی رو به این که خوشباوری نشان بدن، نه، لکن بنا رو بر سوء ظن نباید بگذاره.
ببینیم آنچه که به ذهن ما، ظن ما، به فکر ما اول میرسه اون خوب است یا بد است، بدترین حالته یا بهترین حالته. حسن ظن راحتی قلب رو با خودش میاره، دلت راحته، نگران بی خودی نیستی. دوم چی؟ دینت هم سالم میمونه. پس آدمی که حسن ظن داره بهترین ها اول به ذهنش میرسه و آخرین چیزا یا شاید اصلا به ذهنش نرسه، اون توی موردهای آخر پیش میاد. سعی کنیم سوء ظنمون رو بهش اهمیت ندیم، بذاریم یادمون بره، نسبت به این سوء ظن بذارش یه گوشه ذهن، پرورشش نده. در بند گناه میفته آدم سوء ظن دار. اصلا حسن ظن یونجی نجات میده آدم رو از اسم، از گناه نجات میده، از اون ور سوء ظن آدم رو به گناه میندازه. با اسمش گناه های بعدیش چیه؟ حالا بیا غیبتشو بکنی. اصلا حق برای خودت قائل میشی نسبت به دیگران، محبت نسبت به دیگران از بین میبره.
ممنونم از همراهیتون، امیدوارم که لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
شب پاییزی بسیار خوبی رو از این لحظه به بعد برای شما عزیزان آرزو میکنم که پیش رو داشته باشید. خوشحالیم که با برنامه های این نوبت کاری همراه هستید. دوست داریم که به ما زنگ بزنید و از پیشنهادها و دیدگاه‌ها و انتقادها و راهنمایی‌ها و راهکارهای خوب و سازندتون ما و همکارانمون رو در رادیو معارف بیشتر یاری بفرمایید. شماره تلفن های 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 در اختیار شما عزیزان. این شماره تلفن ها اختصاص داره به روابط عمومی رادیو معارف که خوشحال میشیم از نظرهای خوب و سازنده شما بهره مند بشیم. عزیزانی که دوست دارن با تلفن های دستی یا همون موبایل برای ما پیامک رو ارسال بفرمایند، سامانه پیام کوتاه 3553 رو محضر با سعادتتون اعلام میکنم. اما اجازه بدید که تا لحظاتی بعد با شما عزیزان در ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهیمون از رادیوی معارف بشنویم برنامه اندیشه‌های ماندگار رو که فرازی از سخنان ارزشمند شهید مهراب حضرت آیت الله مدنی رحمت الله علیه. بعد از اون هم رأس ساعت 9 شب اخبار معارفی 21 رو شما عزیزان خواهید شنید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود،
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ارزش عمل به واسطه نیت است. اگر نیت برای غیر الهی باشد به چه درد می‌خورد؟ معذرت می‌خوام چون تأکید شد یه خورده توضیح بیشتر می‌دهم. اگر غیر الله منظور بود با خواسته دیگران چه فرق می‌کند؟ من دیگه امتیازی به فلان سیاستمداری که فقط و فقط در راه سیاست است و کاری با دین ندارد فرقی پیدا نمی‌کنم، بلکه بالاتر، بلکه بالاتر و بدتر می‌شوم، به جهت اینکه او استیکال، مقصود از استیکال لقمه خوردن نیست، همش استیکال او، خوردن او، مقام پیدا کردن او، همه این کارهاش هیچ کدومش به عنوان اسلام نبوده. سیاست مداری بود، داشت فعالیت میکرده و پیروز شد. اما من چطور؟ در صورتی که نسبت به قسم فقط لا تجعل الله عرضتن لیمان کن، اگر انسان خودش فکر کند ببیند که خیلی چیزاش در خیلی از هدفهاش که خدا نکرده خدا نکرده تابع هوا بوده، کار را به اسم خدا کرده. یکی از برادران چیزی نوشته بود مرا متاثر کرد. نوشته بود، حرفش هم درست بود، در روزنامه نوشته بود، نوشته بود که خواهشمند نیم از آیان امام را برای خودشون حربه قرار ندهن، خودهاشون چیزایی میخوان به امام نبندن چون امام فرموده ما این کار را میکنیم. امام خب واقعش این است که حرف حسابی بوده ده. این مهمترین جنایت است که من هدفهای شخصی خودم را به اسم امام پیاده کنم، در صورتی که امام خب یه بشر عادی است، فوق‌العاده است، اما معصوم که نیست. اما اگر امام زمان را حربه خودمون قرار بدهیم چطور؟ اگر رسول اکرم را حربه خودمون قرار بدهیم چطور؟ بهترش این است مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه، اونی که فی الجمله تفسیری دارد از حمد و مقداری از سوره بقره نوشته، در ترجمه حال ایشون من دیدم که ایشون وقتی وارد اصفهان شدند خیلی مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفتند. وقتی نماز می رفتند نیم ساعت قبل از نماز خلوت می کردند. به حسابهاش می رسید چه نحوه می روم به نماز جماعت، چه نحوه تحمل بار مردم را می کنم. ما هم خوب است روزهای جمعه علاوه بر تذکراتی که داده شد، علیکم به اعز الانفس علیکم، نسبت به اعز انفس بر خودمون که خودمون هستیم یه مقدار فکر کنیم که آیا این نماز جمعهی که ما می رویم
حرفایی که میزنیم آیا ما را به خدا نزدیک میکند یا خدا نکرده نماز